5 امتیاز گرفتین. تلفن رو قطع نکنین. بابک شکری با شما صحبت میکنه در مورد جایزه. مخلصم تا سر ساعت 14 فردا. خداحافظ.
اصفهان در جریان افسانه، اصفهان در جریان کیفیت، اصفهان در جریان اقساط، و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح دو شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نفش مینو. شهر فرش.
بله حتما. کنار چای چی میل دارید؟
عقاب لطفا. یک فنجان چای ناب با حلوای عقاب. حلوای عقاب با 10% کنجد بالاتر از حد استاندارد.
مایه لباسشویی گفته با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
شیرالات قهرمان، طراحی چشم نواز، کیفیت همراه با آبکاری ماندگار. قهرمان با کیفیت فنی بالا و دقت طراحی بی‌نظیر تداوم زیبایی شیرالات را به ارمغان می آورد. با 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش، شیرالات قهرمان را تنها با آرم و نشان قهرمان خریداری کنید. قهرمان دیروز، قهرمان امروز.
چشم به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز، با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی سوم 24 بهمن ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت. مسافرت خواهم
کرد. قرن حادثه.
شاپور ریپورتر در 8 اسفند 1299 در تهران به دنیا آمد. پدر او اردشیر جی ریپورتر بود که رضاخان را شناسایی و به آیرون سایت فرماندی اصلی کودتای 1299 معرفی کرد. مهرزاد بختیاری منش.
واقعیت این است که ماجرای مطرح شدن شاپور ریپورتر در حدی که امروز هست بعد از انتشار خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوس صورت گرفت و بعد از اون ویراستار و مصاحبه کننده اون کتاب کوشید کتاب‌ها و مقالاتی بنویسه تا جایگاه و اهمیت شاپور ریپورتر رو برجسته تر بکنه و روی چند نکته تأکید داشتن، هم فردوس هم ویراستار کتابش. یکی این که آقای شاپور ریپورتر هم در انگلیس هم در ایران فرد مهمی بود و در هر دو جا متنفذ بود. دوم این که پدر شاپور ریپورتر اردشیر جی ریپورتر کاشف رضاخان بوده و او بوده که رضاخان رو با آیرون سایت بانی کودتا 1299 مطرح کرده و معرفی کرده و او رو وارد صحنه تاریخ کرده. و مطلب دیگر در خصوص این که وقتی که فردوس به انگلیس رفته تا دوره‌های امنیتی رو طی کنه در اینتلیجنس سرویس، میزبان او شاپور ریپورتر بوده و از این مطالب نتیجه گیری کرده که در ایران او یک نقشه اختاپوس گونه داشته بود.
شاپور برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. بعد از پایان آموزش دانشگاهی و اطلاعاتی به استخدام وزارت امور خارجه بریتانیا درآمد و مأموریت‌های مهمی رو در فرانسه، خاورمیانه، برمه، هند و چین به عهده گرفت. مهرزاد بختیاری منش.
شاپور ریپورتر دوران تحصیل خودش رو در کمبریج طی می‌کنه و در اونجا جذب این آژانس اطلاعاتی بریتانیا یعنی اینتلیجنس سرویس میشه. و بعد از اون به علت آشنایی با زبان فارسی و اینکه پدرش در ایران مدرسه فیروز بهرام رو بنیان گذاشته بود، به ایران میاد و اخباری رو راپورت میکنه. او چون هم زبانهای فارسی، انگلیسی و هندی رو توامان میدانست، از این جهت در کارهای جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات برای انگلیسی ها سودمند بود و از این جهت اهمیت داشت.
خسرو معتضد.
این معلم انگلیسی بود، از قدیم در ایران میرفت میومد، با شام رفت آمد باشه. اگر محاکمه مصدق رو بینی، پشت سر مصدق ایستاده در دادگاه نظامی. بعدم استاد دانشکده افسری بود، دانشگاه جنگ برای زبان. بعد این افسری ارتش انگلیس هم شد. این تمام وجودش انگلیسی بود، خیلی هم انگلیسی ها رو دوست داشت و متاسفانه دوست شام بود. شاه با این مشورت میکرد، اینو ما قبولی. شاپور ریپورتر آدم جالبی نبود.
در سال 1947 به عنوان سفیر اکردیته هند به ایران آمد. شاپور ریپورتر در زمان ملی شدن صنعت نفت مأمور به وزارت امور خارجه آمریکا شد و در سفارت آمریکا مشغول به کار بود. در یکی از سندها می‌خوانیم: در جریان بحران نفتی و به مدت یک دوره 3 ساله وی به عنوان مأمور موقت وزارت خارجه ایالات متحده مشاور سیاسی سفیر هند بود. در خلال دوره‌ای که منجر به براندازی مصدق گردید، وی مسئولیت عملیات در صحنه را بر عهده داشت. مهرزاد بختیاری منش.
آقای شاپور ریپورتر از اونجای اهمیت پیدا میکنه در دربار پهلوی، در موقعی که ثریا اسفندیاری همسر دوم محمد رضا پهلوی طلب میکنه یک معلمی که بتواند به راحت ترین شکل به او انگلیسی یاد بدهد. و اینجا میگویند که انگلیسی را شاپور ریپورتر از خود انگلیسی ها بهتر صحبت میکنه و او را میارن. از اینجا این آقا پاش به دربار باز میشه. حالا چون عضو اینتلیجنس سرویس بوده، سعی میکنه با رجال درباری رابطه پیدا بکنه و به اونا نزدیک میشه و خودش رو در انگلیس مهم جلوه بده. کاری که شاپور ریپورتر میکرد در ایران، میگفت که من در بریتانیا خیلی فرد موثری هستم. به شاه میگفت که من تمام تلاشم اینه که رئیس اینتلیجنس سرویس و مقامات امنیتی و سیاسی که با اونها رابطه دارم، حتی افراد درباری دربار ملکه انگلیس رو در لابیگری هایی که میکنم به سمت هواداری از اعلیحضرت جذب بکنم. بعضی وعده ها میدن. حالا در انگلیس هم میرم همینا رو میگفت که من به دربار راه دارم، از مشاوران و مستشاران اعلیحضرت پادشاه ایران هستم. در هر دو جای مدار خودشو مطرح کرد و رسید به جایی که وقتی ساواک تشکیل شد، تیمور بختیار از او به عنوان در حقیقت کسی که راهنمای آموزشی هیئت مدیران ساواک وقتی رفته بودن به بریتانیا دوره تعقیب و مراقبت ببینن در سال 1337 استفاده بکنه. که در این سفر شاپور ریپورتر مثل کسی که راهنمای توریست هست عوامل سواک رو میبرد و در جاهایی که محافل آموزشی هست با مقامات امنیتی آشنا میکرد و از این کار را انجام میداد. در مقابل همین کارم در خصوص مقامات امنیتی انگلیس در ایران میکرد. در این مرحله گفتگویی داشتم با همسر تیمور بختیار، خانم قدرت بختیار، که اینجا توضیح میدهد در خصوص نقش و اهمیت شاپور ریپورتر و اینکه حتی بعد از رفتن بختیار از سواک و اقامت او در سوئیس هنوز ارتباطاتش رو با او حفظ کرده بوده.
این هر شبت که این آقای شاپور ریپورتر اولین بار کجا دیدین شما؟
من تهران ندیده بودمش. اینجا تلفن کرد با تیمتا گفت این میادش بگو که غذای فرنگی بذاره سر میز یا غذای ایرانی بیشتر نباشه. بعد آمدش دیدم خیلی با تربیت و فلان اینا، نمیدونم الان زنده است یا نه.
مرده.
خب دیگه ازش خبر ندارم، اما که با تیمسار خیلی نزدیک بود و فلان این حرفا، میگو بعض ایران دائم نخواهد موند و خودت برمیگردی، از این امید های اینطوری میداد. بعد از اینم که ما اینجا بودیم میامد پیش ما، میامد تیمسا رو میدید. این که شاپور ریپورتر خب از طرف انگلیس ها تو ایران بود.
آدم مهمی بود اونجا چکار داشت؟
بله، نه مال از طرف که دولت انگلیس کنترل ایران داد دستش بود.
جالبه، یعنی کارهای امنیتی ایران از طرف
مهمه اجاز امنیت مال افسرا، مال نمیدونم سازمانهای مختلف که بود تو ایران، همه کنترلش برای این بود، نه شخص مهمی بود.
مهرزاد بختیاری منش.
در این صحبتی که خانوم قدرت شاهین مطرح کرد به این موضوع اشاره کرد که سرپرستیه کلی عوامل جاسوسی انگلستان در ایران با شاپور ریپورتر بوده و از دید ایشون فرد بسیار مهمیه. اما ما معتقد هستیم با تحقیقات و پژوهش‌هایی که کردیم آقای شاپور ریپورتر چیزی جز یک دلال امنیتی نبود و فقط به دلیل ارتباطاتی که داشت و روابط عمومی که داشت خودش رو مطرح کرده بود. مثلا سیستم اطلاعاتی انگلیس اینجوری نیست که یک فردی اینجور شناخته شده و تابلو و برجسته و جلوی چشم بیاد در حقیقت مسئولیتی بر عهده بگیره. در حقیقت از اون به عنوان دیپلمات امنیتی استفاده میشه، انگلیسی ها به اون به عنوان خارجی نگاه میکردن.
ریپورتر به پاس خدمات مؤثرش در کودتای 28 مرداد 1332 به بزرگترین دلال کمپانی‌های تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی انگلستان در ایران تبدیل شد. مهرزاد بختیاری منش.
در موقعی که درآمد نفتی ایران افزایش پیدا کرد در دهه‌های 40 و 50 و خریدهای وحشتناک و گسترده اسلحه توسط محمد رضا پهلوی شروع شده بود، حالا این آقای شاپور ریپورتر وارد کارهای بازرگانی و تجاری میشه. در اینجا میاد با شرکت تانک سازی که تانک چیفتن رو میسازه وارد گفتگو میشه که من چون اعلی حضرت پادشاه ایران قصد داره اسلحه بخره و تانک بخره، من با ایشون ارتباط دارم، ایشون قصد داره بره از شرکت آمریکایی تانک شرمن تانک بخره، من با ارتباطاتی که دارم کاری میکنم که به جای شرمن بیاد تانک چیفتن بخره، منتها شما باید به من پورسانت بدین و توافقاتی با اونا میکنه. بعد میاد شاه رو مجاب میکنه که اینا از همه جا ارزونتر میدن و حتی حاضرن به خود شاه هم پورسانت بدن که بخره و خود اعلی حضرت هم این شرکت میتونه در حقیقت سهمیه‌ای بپردازه علارغم اینکه تانک‌ها هم میده.
خسرو معتزل.
ولی ژنرال همدانی میگه اینا تقریبا مثل زرورق، گفت وقتی ما توپ که میزدیم این جلوی تانک، گفت این زد که میزد میکند، این جلوش کنده میشد و میرفت این بیچاره چهار تا تانکی خدمه تانک از در عقب خارج میکرد. مزخرف ترین تانگ دنیا بود، در هوا ایران هم جوش میآورد و جالبه وقتی شاه اینا رو خرید مهمات کافی ندادن. شاه برگشته گفتی چرا مهمات نمیدن، چرا گلولهشو نمیدن، و اینا رو قیمتش هم دو سه برابر کردن. تانگ چیفتن، ایشون عامل خرید این تانگ چیفتن بود. بعدم یه کارخانه ای داشت در کرج، کارهای چوب بری اینا میکرد.
به پاس خدماتش به دولت بریتانیا در 29 اسفند 1351 به دریافت لقب شوالیه به عنوان سر نائل شد و فردای اون روز روزنامه دیلی اکسپرس این مقاله رو چاپ کرد. افتخارات برای مرد محبوب شاه، کسی که میلیون ها به بریتانیا سود رساند. دیروز در کاخ باکینگام مراسم تجلیل و دادن نشان برقرار بود و از میان همه این افرادی که نشان و لقب گرفتند، کسی که مردم در انگلستان وی را کمتر از همه میشناسند، همان کسی است که بیش از همه با آنها خدمت کرده است. او سر شاپور ریپورتر است که از اتباع دولت پادشاهی انگلستان ولی در تهران خانه دارد و به سبب خدماتی که به منافع بریتانیا کرده است به دریافت لقب شوالیه و عنوان سر نائل شده. این خدمات بی سر و صدا منافعی به مبلغ صدها میلیون لیره به بریتانیا رسانده است با همه مشاغلی که همراه آن است و به نظر می رسد که در آینده نیز بیش از این خواهد رساند. مهرزاد بختیاری منشه
خلاصه این معامله رو جوش میدن، بعد کار به دعوا میکشه. تانکایی که فرستاده بودن خراب بوده، شاه ناراضی بوده، اون شرکت هم کارش با شاپور ریپورتر به تنش کشیده میشه و اونا اعلام میکنن که 6 میلیون دلار رو به شاپور ریپورتر درصد دادن، که اونم برای دفاع از خودش میگه که این درصد رو کاملا به شاه داده و آبروی شاپور ریپورتر میره، چون این قبلا گفته بود که در انگلیس خیلی آدم مهمیه. شاه فکر میکرد این اونجا واقعا تعیین کننده است. اونم وقتی که کار به دادگاه کشید دیگه مثل ایران نبود که طرف بره به شاه بگه، شاه بگه قوه قضاییه پرونده رو دنبال نکنه. در انگلیس دیگه این حرفا نبود. اون رو به دادگاه کشوندن و رسوا شد و وقتی که معلوم شد نه آقا کاری نیست در انگلیس، همونجور که در ایران هم نبوده، دیگه این اواخر به دربار دعوتش نمی‌کردن.
اگرچه در اواخر عمر رژیم پهلوی به دلیل لغزش‌های مالی شاپور ریپورتر دیگر چندان به دربار دعوت نمی‌شد، اما همه می‌دانستند که همچنان او یک ابر جاسوس متنفذ و در عین حال خطرناک است. مهرزاد بختیاری منش
در اینجا سعی می‌کنه وصل بشه به افراد، به اشخاصی که قبلاً باشون آشنا بوده تا از طریق اونا دوباره راه پیدا بکنه. اینجا میره سراغ نزدیک‌ترین فرد به محمد رضا پهلوی، داماد شاه، یکی از دوبانی 28 مرداد و وزیر خارجه رژیم پهلوی که حالا دیگه داشت میشد سفیر ایران در آمریکا، یعنی اردشیر زاهدی. از راه نزدیک شدن به او دوباره موقعیتش رو تشدید بکنه. اردشیر زاهدی دربارش میگه که این فرد چندان مطرحی نبود و چندان جایگاهی نداشت، محلی از اعراب نداشت. و خود اردشیر هم میگه میخواست خودش رو من نزدیک کنه، من حوصله نداشتم و تحویل نمیگرفتم. در اینجا صدای آقای زاهدی رو میشنویم در گفتگویی که با بنده داشته است.
شاپور ریپورتر رو این فردوس تو خاطراتش گفته این تو ایران همه کاره بود و شاه بدون اجازه.
شاپور ریپورتر من تا هیچ وقت تا روزی که بعدها بعد از انتقاب رو یک بمونی که خصوصی در قصر اعلیحضرت بود، یه دفعه فردی که پدر من فوت کرد این هم اونجا بود. بعد و این آمد و بیامد تو چیز به همه میرفتم تا جنازه پاپای ترتیب بدم، از یه حرفا کارم انجام بدم. در اونجا یکی دو دفعه تو هتل، چون تو همون هتل بود، برخورد میکردیم. این آشنای من در اونجا بود.
مهرزاد بختیاری منش
سومین موردی که موزیگری و شیطنت شاپور ریپورتر رو نشون میده، این فرد خونسرد با اعصاب قوی و پر از حیله و مرموز، این بود که رفته بود یک کاغذی تهیه کرده بود که یعنی پدر من وصیت نامه‌ای نوشته و گفته بعد از مرگ من، سالها پس از مردن من، وقتی پسرم به بلوغ رسید میتونه اینو بخونه. 13-14 صفحه بود که ترجمهش مثلا به فارسی بود، حالا اصل متنش هم یا ارائه کرده بود یا نه. درش نوشته بود که من اردشیر کسی بودم که رضاخان رو به آیرون سایت معرفی کردم برای کودتا، من باعث و بانی حکومت پهلوی بودم. و این کاغذ رو بر میداره میبره برای اینکه به شاه نزدیکتر بشه، یعنی او رو مدیون بکنه. میبره به خود شاه نشون میده که ما در خاطرات علم هم میخونیم که شاه ناراحت شد، گفت این چرت و پرتا چیه که این نوشته. و از اینجا آغاز بدبینی شاه شد، چون اصلا همچی واقعیتی نبوده. ماجرا از این قرار بوده که خود آیرون سایت هم گفته که رضاخان توسط کلونل اسمایت انگلیسی مستشار غذاخانه به او معرفی شده. در خاطرات ایرانی وقتی ایلون سلطنه رو میخونید یا مطالب دیگر خاطرات مستوفی رو میخونید و حتی در اسناد وزارت خارجه انگلستان اسناد امنیتی انگلیس هیچ نامی از اردشیر در رابطه با کودتا نیومده، یعنی حتی یک سند حتی یک مدرک وجود نداشته و این از این طریق استفاده کرده بود که خودش رو مهم بکنه. حالا آقای فردوس وقتی که در مقام بازجویی قرار میگیره و مصاحبه میکنه برای خاطراتش، میاد به شدت این شاپور ریپورتر رو بزرگش میکنه، گندش میکنه، ویراستارم تحت تاثیر اون قرار میگیره و اونها متوجه نبودن که به هر حال آقای فردوس یه مقام امنیتیه و اون میدونه که چطور با دادن اطلاعات انحرافی و گمراه کننده یک موضوع بی ربط رو میاد گنده بکنه تا مسائلی که میخواد مطرح نکنه رو زیر سایه نگه داره. من جمله این که خودش برای انگلیسی ها جاسوسی میکرده، خودش بوده که از عوامل اصلی جاسوسی برای بریتانیا بوده و اینجا اسم شاپور ریپورتر رو مطرح میکنه و برجسته میکنه.
ریپورتر در ماه‌های آخر حکومت پهلوی نامه‌ها و گزارشات زیادی درباره اوضاع سیاسی ایران برای مقامات دولت انگلیس و آمریکا می‌فرستاد که نشان از وابستگی شدید شاه و حکومت پهلوی به غربه. هرچند ریپورتر می‌خواد نعل وارونه بزنه و صحنه خبری روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها رو به سمتی هدایت کنه که نشانی از وابستگی حکومت پهلوی به دولت‌های خارجی در اون دیده نشه، مثل این نامه: وزیر امور خارجه وزارت خارجه و کشورهای مشترک المنافع لندن، 24 اکتبر 1978. با توجه به اینکه طی 30 سال گذشته چیزی بیش از یک ناظر منفعل مناسبات ایران و انگلیس بودم، مایل هستم نکات زیر را در خصوص حمایت‌های اخیر جناب عالی از شاه که در روز 22 اکتبر 1978 از تلویزیون پخش شد مطرح نمایم. این مضمون که تداوم حاکمیت شاه به رغم کاستی‌های آن در حوزه حقوق بشر به سود غرب است، به مخالفان آن با هر گرایش سیاسی این اجازه را می‌دهد که از آن به عنوان گواهی برای اثبات نوکری شاه در مقابل آمریکا و انگلیس استفاده کند. مهرزاد بختیاری
مهر. ماجرای شاپور ریپورتر یک جفسازی تبلیغاتی بود. وقتی که خاطرات آقای فردوس منتشر شد، اول شاپور ریپورتر خواست جواب بده، ولی با توجه به اینکه سر ماجرای خرید اسلحه آبروش رفته بود، منش هم نیومد از اینکه خیلی او رو مطرح بکنن و جلوه بش بدن.
مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به خدمات شاپور ریپورتر، به دولت بریتانیا به عنوان مشاور اطلاعاتی دولت بریتانیا در مسائل ایران و مشاور وزارت دفاع انگلیس پایان داد.
وایسا ببینم همین بود. آره اینم از این. خب
پس من چی؟
امروز صبح تو ایستگاه اتوبوس منتظر نشسته بودم که 3 بچه با یه خانم اومدن سمتم جهت تکدیگری. منم از اونجایی که از اساس با بحث تکدیگری و وظیفه مسئولین در قبالشون مسئله دارم و اصلاً و ابداً وظیفه شهروندان نمیدونم که بخوان کمکی به اونا بکنن، توجهی نکردم. اما خب خودتون میدونید از چه حرفا و شیوه هایی برای برانگیختن حس ترحم آدم استفاده میکنن. منم دیگه نتونستم تحمل کنم و دست کردم جیبم و 3 اسکناس 2000 تومانی در آوردم و به هر کدومشون یکی دادم. اما
12,000 گدا در تهران فعالند و برای شغل پردرآمد خود بچه ها رو اجاره می کنند تا ترحم بیشتری به وجود بیاورند. اگر همه این افراد در روز حداقل 100,000 تومان هم کار کنند که رقمی بسیار کمتر از واقعیت است، یعنی روزی 1,200,000,000 تومان نصیب گداها در پایتخت می شود.
قانونگذار تکدیگری رو جور میدونه. طبق ماده 712 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375. جرم تکدیگری از جرایمی نیست که با یه بار انجام دادن اتفاق بیفته. به عبارت دیگه از جمله جرایم استمراریه و با چند بار انجام دادن احراز میشه. مجازاتش هم حبس از 1 ماه تا 3 ماهه. مجازات حبس درجه 8. اما داستان من و متکدیان شهری چی شد؟ هیچی. دیدم هر 3 تا بچه ها پولا رو پرت کردن سمتم. گفتم چیه؟ مگه پول نمیخواستین؟ گفتن 2 تومن آخه. 2 تومن هم پوله؟ تو جامعه زندگی نمی کنی؟ گفتم ببخشید، نمیدونستم خرج 0 تا 100تون با منه. یهو از اون طرف اون خانومه که همراهشون بود اومد و 3 تا 2 تومنی رو از زمین برداشت و گذاشت تو کیفش. صداش کردم گفتم بیا بده اون پولو. طلبکاری از مردم مگه؟ الان زنگ میزنم پلیس و شهرداری بیان از اساس مشکلتون رو حل کنن. اگه واقعا نیازمندین رسیدگی میکنن. اینا رو میگی 3 سوته فرار کرد. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
وقتی آبسه داری میتونی با خیالی راحت به زندگیت برسی. پودر ماشین آبسه پلاس پلاس، حریف قدرتمند تمام لکه ها. با این فرمول هیچ لکه‌ای موندگار نیست. آبسه، الفبای پاکیزگی.
اصفهان در جریان افسانه. اصفهان در جریان کیفیت. اصفهان در جریان اقساط. و این بار شهر فرش در اصفهان. افتتاح 2 شعبه، شعبه آبشار، آبشار سوم، شعبه امام خمینی، نفش مینو. شهر فرش.
شرکت ملی شیمی کشاورز، یکی از بزرگترین واحدهای صنعتی پیشرو در تولید نهادهای کشاورزی، مجهز به خطوط متنوع و تمام اتوماتیک. محصولات جدید با کیفیت و دوستان محیط زیست در خدمت رونق کشاورزی و تولید غذای سالم. یار دیرینه کشاورز، شرکت ملی شیمی کشاورز.
شیرالات قهرمان، طراحی چشم نواز، کیفیت همراه با آبکاری ماندگار. قهرمان با کیفیت فنی بالا و دقت طراحی بی‌نظیر تداوم زیبایی شیرالات را به ارمغان می آورد. با 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش، شیرالات قهرمان را تنها با آرم و نشان قهرمان خریداری کنید. قهرمان دیروز، قهرمان امروز.
آلیس شیر تندار آلیس،
سالم خوشتم طبیلی،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتا نرگیلی،
تماش همه طبیلی.
شیر تندار آلیس،
سالم خوشتم طبیلی،
مالتش پر از انرژیز، نرگیلیشم مغزیز، قهوهش دقت میاره،
قهوه شادی بخشه،
توت
فرنگش سلامتی.
شیر تندار آلیس،
آلیس برای خانواده.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ رو انداخته. لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر